سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. و بهترین وسیله ها برای رسیدن به اون فضیلت ماه مبارک رمضان انجام تکالیف الهی در این ماه هست و قلب ماه مبارک رمضان هم شبهای قدر هست و ربیع ماه مبارک رمضان ربیع قرآن، بهار قرآن کریم هست و قرآن کریم بهار قلب هاست. هر دوی اینها در روایت وارد شده. شهر رمضان ربیع القرآن و در مورد قرآن داره که القرآن و ربیع القلوب اینجور نقش شده. بنابراین بهار زنده شدن قلب ها، نه بهار زنده شدن طبیعت. بهار زنده شدن فطرت انسانی در پرتو قرآن کریم و عبادات، برای اینکه بهار قرآن هست و قرآن بهار قلب ها و فطرت های پاک انسان ها. من در با توجه به چیزهایی که در سالهای قبل همگاهی یک خطبه در باب ماه مبارک رمضان و روزه این ماه و اعمال این ماه عرض می کردم، این هفته هم این خطبه هم چند نکته و نکات دیگری رو که از روایات استفاده شده در چند بند و محور خدمتتون عرض میکنم. یک نگاهی به آداب و وظایف انسان مؤمن در این ماه مبارک داریم که تمام نکات دهبیستگانهی که عرض میکنم از خود روایات که بسیاری از اون روایات هم روایات معتبر هست استفاده شده که من فهرستوار عرض میکنم و هم آثاری از روزه ماه مبارک رمضان هست که اون هم را در محور دوم خدمت شما عرض می‌کنم. اما قسمت اول، وظایف و آدابی که در ماه مبارک رمضان خود ما اقتضا می‌کنه که انسان این وظایف و آداب را رعایت بکنه عرض می‌کنم. و وظایف و آداب معمولا هم برای خود ماه ذکر شده و برای روزه در این ماه این وظایف و آداب ذکر شده در روایات بسیار متعدد و فراوان از اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ما این 10-20 نکته‌ای که به عنوان وظایف و آداب ماه مبارک رمضان و روزه در این ماه در روایات ذکر شده نشون میده که واقعا خداوند این عنایت را داشته که ما در ماه رمضان به طور کامل خودمون را بسازیم و تهذیب نفس بکنیم و نفسمون را، هواهای نفسمون را و گستاخی‌های شیطان و هواهای نفس را کنترل و مهار بکنیم. این کنترل و مهار در همه سال روی شخصیت انسان اثر داره و با این وظایف و آداب در واقع انسان وارد حقیقت روزه میشه. از ظاهر روزه که دم بستن از نوشیدنی و آشامیدنی و خوراکی هاست و لذایذ جسمانی و شهوانی، از این ظاهر و پوسته که بخواهیم عبور بکنیم. و اگر این ظاهر بخواد باطن داشته باشه، اگر این قالب روزه که دم فرو بستن از خوردن و آشامیدن و حفظ نفس از لذائذ شهوانی، اگر بخواهیم این ظاهر و این قالب روح داشته باشه، باید تو این آداب ماه مبارک رمضان و وظایف این ماه وارد بشیم. و الا در روایات هم داره که از کنم که ما اکثر الجواع و ما اقل الصوام، چقدر گرسنگان در این ماه زیادند اما روزداران واقعی کم هستند. گرسنه در این ماه زیاد هست اما اون روزه با اون مرتبه عالی واقعی که داره میگه این کم هست. ما اگر بخوایم از این گرسنگی و تشنگی که ظاهر این تمرین و ریاضت و بندگی خداست به عمق این عبادت برسیم، اگر بخوایم این جسم را روح درش بدمیم و منور به اون نورانیت قلبی بشه، باید بیاییم در محضر روایات و اهل بیت عصمت و طهارت و این آداب و وظایفی که از خود روایات استفاده شده تو این زمینه قدم برداریم. و الا اگر اون چرا که عرض خواهم کرد ما در این زمینه ها فکر نکنیم، اهل توجه نباشیم، ما در ظاهر روز موندیم و فوقش اینه که خیلی خوب باشه یک تکلیف اولیه رو ادا کردیم، اما از اون مراتب معنوی روزه، از ملکوت روزه، از حقیقت عالیه روزه محروم موندیم. و من برادران و خواهران را توصیه میکنم، تأکید میکنم، سفارش میکنم که این بهترین فرصت را از دست ندیم و در پایگاه جمعه و در این مکان مقدس از خدا میخواهیم که همه ما را موفق بدارد که از این ظاهر بگذریم و به باطن روزه برسیم و بتوانیم به این وظایف و آداب عمل بکنیم. اولین چیزی که در روایات در این ماه برش تأکید شده تلاوت قرآن کریمه. در روایات متعدد نقل شده که ماه قرآن کریمه، هم در این ماه و در لیلة القدر این ماه که قلب ماه رمضانه، در تعبیرات روایات این آمده نقل شده که لیلة القدر قلب و شهر رمضان، شبهای قدر قلب ماه رمضان هست و اون ده روز آخر ماه هم که به احتمال قوی تر شبهای قدر هم شب قدر هم در دهه آخر باشن، یک وضع خاصی داره. در روایات داره که در چند روایت نقل شده از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد نقل شده الله علیه و آله و سلم که ایشون در اون دهه آخر ماه مبارک رخت خوابها رو تو خانه جمع می کردن و دیگه خواب آرام و راحت نداشتن شبها. و چنین بود حضرت که اهل خانه را امر به عبادت خدا و دعا و نیایش می کرد و خود حضرت تفرق للعباده در اون دهه آخر ماه مبارک فارغ میکرد خود را برای بندگی و عبادت خدا. این سیر عبودیتی است که ما در این ماه باید داشته باشیم و از اهم مسائلی که از آداب و شرایط ورود به باطن روزه هست تلاوت قرآن کریم هست که از ائمه معصومین و از حالات ائمه گاهی نقل شده که در سه روز یک ختم قرآن داشتن. از بزرگان نقل شده که گاهی در ده روز یک ختم قرآن داشتن و بعضی هم البته در روایات نیست ولی نقل شده که در ماه دو ختم قرآن داشتن. حد اقلش اون چیزیست که حالا اگر خدا توفیق بده ما باید موفق به اون بشیم که در ماه یک ختم قرآن داشته باشیم، چرا که شهر رمضان ربیع القرآن و هم در قرآن در این ماه نازل شده و به همین جهت هم ما با اون سبا قرآن مأمور و موظف شدیم. این یک ادب مهم ماه مبارک رمضان هست که همونطور که مرسوم هم هست باید این رسم باقی بماند تلاوت قرآن گاهی به اون صورت جمعی در مساجد برگزار می شده، الان هم شاید بشه. تو خانه خوندن، من مخصوصا جوانهای عزیز رو عرض می کنم، تلاوت قرآن در جوانی با روح انسان عجین میشه. امیدواریم که این ادب ماه مبارک رمضان و تلاوت قرآن مورد توجه کامل بشه و این تلاوت مقدمه‌ای برای پالایش روح و کمال روح و توجه به خداوند قرار بگیره انشاءالله. بعد در روایات دیگری داریم که آداب دیگری که ذکر کردن اینه که در یک روایت نقل شده از ظاهرن پیغمبر اکرم هست که از ائمه معصومین از پیغمبر اکرم نقل میکنند که کسی که در این ماه صام نهاره و قام لیله و واظب علی صلاته و حجر الی جمعته و غدا الی عیده فقد ادرک لیله القدر و فاز بجائزه الرب. این هم در دو سه روایت وارد شده که حدود 5-6 ادب دیگر ماه رمضان هم در اینجا آمده. یکی قیام شب زنده داری، کسی اگر هرچه بیشتر موفق بشه جای خودش داره و حد اقلش این است که همون سحر را انسان برخیزه از خواب و سحور را تناول بکنه ولو به مقدار یک خرمایی باشه و نماز شب و توجه به خدا و دعاها و نیایش هایی که وارد شده. قیام شبهای ماه مبارک رمضان خودش و سحرهای ماه مبارک رمضان بالخصوص از آداب مؤکد این ماه شریف هست. در همه سال مستحب مؤکد هست، در این ماه بیشتر. و واجب علی صلواته یا علی صلاته. عدد سوم اینه که انسان در این ماه مواظبت بکنه بر نمازش، نماز را ازش حراست و حفاظت بکنه، نه اینکه نماز بخونه. مواظبت بر نماز یعنی توجه خاص به نماز و رعایت شرایط و آداب نماز، از حضور در مسجد، از انجام نماز با جماعت، از وقار و طمأنینه در نماز، از رعایت وقت، از توجه و حضور قلب در هنگام نماز و شرایط زیادی که نماز داره. اینا همه مصداق مواظبت بر نماز هست، نه اینکه نماز بخونه. خب اون میخونه. تو ماه رمضان مواظبت، مؤمن مواظبت بر نمازش داره، نگهبان این هست که نمازش با شرایط و آداب کامل انجام بگیره. و عدد بعدی چهارم، به حجر الی جمعته، که در چند روایت نقل شده و در اینجا هم آمده که در ماه مبارک رمضان مقید باشه به هجرت و رفتن به طرف جمعه و نماز جمعه. تعبیر زیبای این روایت هم اینه که و حجر الی جمعته، هجرت بکنه به جمعه و نماز جمعه، یعنی یک سفر به سوی خدا، رفتن به نماز جمعه و حضور در مراسم نماز جمعه. و در پایانش هم و غدا الی عیده، و روز عید هم در مراسم عید شرکت بکنه. این هم چند ادبی که در این روایت ذکر شده، حدود 6 یا 5 ادب شد که حضرت فرمود اگر کسی اینجور بود که بر نمازش مواظبت داشت و شب زنده داری داشت و به جمعه و جمعه حضور یافت و در عید حاضر شد، این فضیلت شب قدر را درک کرده و رسیده است به جایزه خداوندی. این را امام صادق یا امام باقر علیه السلام یک کدوم از پیغمبر اکرم نقل میکنن. بعد خود امام باقر هست یا امام صادق طبق این نقل میفرماد که این جایزه‌ای که پیغمبر اکرم فرمود جایزتون رب، و این جایزه بنده ها نیست. در بعضی روایات داره این درهم و دینار نیست، این جایزه از سلخ دیگره، این جایزه روحه، این جایزه عالم ملکوت و معناست که کسی که ماه رمضان رو اینجور برش مواظبت بکنه به اون جایزه واصل میشه. چند ادب دیگر در این ماه مبارک هست که عمدتاً برمیگرده به حفظ اعضا و جواره، نه در اون حدی که در روزه واجبه، نه چیزی که تکالیف کلی در روز ماه مبارک رمضان تأکید بیشتر روش شده و قبولی روزه ماه مبارک رمضان و درک شرافت و فضیلت ماه مبارک رمضان در گروه اون هست که در روایات زیاد نقش شده. یک چند عنوانش در این روایت هست که امام باقر سلام الله علیه به جابر که یکی از اصحابشون هست بفرماد که من دخل علیه طبق نقل من دخل علیه شهر رمضان فصام نهاره و قام وردن من لیله و حفظ فرجه و لسانه و غض بصره و کف عذاه خرج من الذنوب کیوم ولدته و امه. خیال میکنم در دو نقل هم و دو سند هم این روایت شریفه نقل شده که شاید معتبر هم باشه که امام باقر سلام الله علیه آداب دیگری را از ماه مبارک نقل میفرماد، خطاب میکنه به جابر از اصحابش هم میفرماد کسی که بر او ماه رمضان وارد بشه، روز را به روزه سپری بکنه و شب را به ورد و ذکر خداوند بگذراند، این دو سوم و حفظ فرجه و لسانه شکم و شهوت خودش را حفظ بکنه، زبان خودش را حفظ بکنه و چشم خودش را از گناه حفظ بکنه و اذیت خودش را از دیگران همسایه و خیشان و مؤمنان و مسلمانان دیگر حفظ بکنه و باز بداره، شب را زنده بدارد، روز را به روزه بدارد و شهوت را حفظ بکنه، زبانش را حفظ بکنه، چشمش را حفظ بکنه و آزار خودش را باز دارد از مردم، خرج من الذنوب کیوم ولدته و امه، از گناه بیرون میاد کسی که اینجور آداب روزه و ماه عزیز و عظیم رمضان را حفظ بکنه، از گناه خارج میشه همونطور که هنگام تولد بیگناه بود، عاری میشود از هر گناه همونطور که هنگام تولد بود، اینجور آثار گناه محو میشه. این هم آداب دیگری است که در اینجا آمده. بعد طبق این نقل جا بودن هست که رعا کنه تا تو ما احسن هذا من حدیث، خیلی خوشش اومد، گفت چقدر این حدیث جالبیه، اگر آدم اینجور عمل بکنه در ماه مبارک، زبانش را، شهوتش را و چشمش را حفظ بکنه، شب زنده دار باشه، اینجور میرسه از گناه پاک میشه. این چه حدیث زیبا جویست که ما فیلیم ببینیم بقیق توجه نکرد راوی. طبق این نظر امام علیه السلام میفرمان که و ما اشد هذا من شر، خیلی حدیث زیب، خیلی نتیجه ارزشمندیه که در اثر روزه و در ماه رک های من حاصل میشه. اما شر هم خیلی شرط دشواری، به سادگی این شر قابل عمل نیست، فقط کافی است که همه ما خواهران و برادرانی که اینجا نشستن و همه ما که اینجا هستیم و نشستیم و ایستادیم، پرونده خودمون رو در همین دو روز گذشته نگاه بکنیم، ببینیم که زبانمون رو از گناه باز داشتیم یا نه. حالا حفظ زبان انواع و اقسامی داره، از دروغ، غیبت، که در مورد غیبت به خصوص در این روایت دیگری نقش شده که از صائم فی عباده ما لم یرتب مسلما، روزه‌دار همه حالات او عبادت خداست، از خواب و بیداری و همه حالات انسانی که برای خدا امساک کرده و دم فرو بسته است، همه حالات او عبادت خداونده، ما هم که غیبت بر ما کرده باشه و اگر غیبت آمد اجر تمام میشه. حضرت فرمود ما اشد من هذا من شر، خیلی آثار بالا و والایی، اما این شرطها هم شرطهای دشواری است که باید بهش توجه باشه. و در این بعدی دیگه از آدم جو که فقه عرب هاش در بدی وارد شده، در از زید هست، زید ابن علی علیه السلام هست که از پدرش حضرت امام سجاد سلام الله علیه نقل میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این نقل که حضرت امیرالمؤمنین فرمودن که علیکم فی شهر رمضان به کثرت دعا و استغفار. این هم عدد دیگر از آداب ماه مبارک رمضان هست که تقریبا عدد 12 میشه که در ماه مبارک رمضان بر شما باب به دعا و استغفار، نیایش خدا و استغفار از گناه و بازگشت به سوی خدا.
داره که از کنم که دعای در این بلاها را دفع میکنه و استغفار گناهان را محو میکنه. و مسئله دعا به عبادت که این روایت دیگه نقل شده از امام سجاد سلام الله علیه که اینجور بود: حضرت کان علی بن الحسین اسلام اذا دخل شهر رمضان لم يتكلم الا بالدعاء و تسبیح و الاستغفار و تکبیر. حضرت امام سجاد این بودن طبقی که مرم فمیرتی و وارد این ماه عزیز و گرامی میشد سخن نمی گفت مگر به دعا و تسبیح خدا و استغفار و تکبیر و ذکر و یاد خدا. این سیره حضرت امام سجاد سلام الله علیه. و دعاها و استغفار هم که یک ادب مهم دیگر این ماه هست که واقعا هنوز ما در اول ماه هستیم، این آداب به ترتیبی که عرض کردم باید سعی بکنیم رعایت بکنیم. و دعاهایی که در این ماه عزیز وارد شده در دعای افتتاح، دعای ابو حمزه صومالی و ادعیه دیگری که در این ماه هست، روح و معنای دیگری داره در این ماه. همونطور که تلاوت قرآن از آداب مهمش بود، دعا هم از آداب مهم این ماه هست. رواش رو خوشید رواش بیشنید واسه کنید. اگر اهل دعای واقعی باشیم و در محضر امام سجاد بریم، اهل دعای ابو حمزه صومالی باشیم، چی و معنویت در این زمینه می این مستر مبارک رمضان سحرهای ماه مبارک رمضان هست و بندگان خدا نباید از اون غافل باشند. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و انقلنی الی درجت توبت الی. این فرازی از دعای ابو حمزه صومالیست: خدایا محبت دنیا را از دل من بیرون کن و بین من و پیامبر بزرگوار اسلام و آل او جمع بکن در دنیا و آخرت و من را به درجه توبه و بازگشت به تو برسان. این چیزیست که ما در این خوب مضامین و فقرات و فرازهای بسیار بلند و جالبی در ابو حمزه صومالی هست، دعای شریف ابو حمزه صومالی هست و این هم یه بخششه: خدایا مرا به درجه توبه و بازگشت به تو برگردان برسان. این برای همه ما، برای خواهران و برادران و یکی ها گوانی عبتی انا دیگر حجر دیگری مورد توجه باشه. ما توبه توبه یعنی بازگشت خدا، یعنی اینکه گناه ما رو دور کرده از اون مقام قرب و رضوان الهی از خدا بخواهیم با گریه، با تضرع، با خلوت، با عبادت، با نماز شب، با تلاوت قرآن، که این گناه خیف بشه، کنار بره و ما بازگشتی به طرف خدا پیدا بکنیم. و اعینی بالبکای علی نفسی. خدایا اینجور امام سجاد میفرماد: خدایا مرا کمک بکن که بر خودم گریه بکنم. گریه در برابر خدا، گریه نیمه شب، راز و نیاز شب هنگام یک اثری خاصی داره. امام میفرماد که خدایا مرا کمک بکن که بر حال خودم، بر بدبختی خودم گریه بکنم. فقط افنی تو به تسبیح و الاعمال عمری. خدایا من عمرم را با تأخیرهای بیجا و آرزوهای بیجا از بین بردم. این دو تا از عوامل مهم عقب افتادگی اخلاقی و معنوی ماست در بارگاه خدا، یکی تسبیح، یکی هم اعمال. تسبیح اینه که انسان گناهش را، توبه را و عبادت را هی تأخیر بیاندازه، بگه من حالا خیلی هنوز جوانم، یه مقدار که بگذره اون وقت دیگه گناه را ترک میکنم یا عبادت خدا میکنم. این کار شیطانه در قلب انسان که اعمال خیر و ترک گناه را به انسان وعده بعد میده و حالا میگه که عیبی نداره، بعد توبه میکنی، بعد بر میگردی. این یک عامل از بین رفتن عمر و جوانی و نعمت عمر هست و یکی هم آمال و آرزوهای دنیایی که تو این آمال و آرزوهای مادی و دنیایی انسان دین خودش رو از دست میده. آمال مال، شهوت، مقام، ثروت، این آرزوهای مادی، آرزوهای طولانی و دراز مدت، آرزوهای بیپایه چیزیست که دین رو از انسان میگیره. خدایا من با تأخیر انداختن عبادت تو و توبه و با آرزوهای دور و دراز عمرم را ضایع کردم، از بین بردم، ولی هنوز عمری باقی است. در همین باقی مانده عمر راه بازگشت هست. راهش دعای ابو حمزه صومالی، راهش اینه که انسان با این حقایق آشنا بشه. فمن یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری. خدایا چه کسی دیگه از من بیچاره تر است اگر با این بار گناه و با این وضع آلوده به گناه به قبر منتقل بشم، اگر من با این وضع گناه و بار سنگین گناه و معصیت تو به مرگ برسم و به قبر منتقل بشم، خدایا دست من از چاره کوتاه. لم امهده لرقدتی ولم افرشه بالعمل الصالح لوجعتی. خدایا من قبرم را با عمل صالح و خوابگاهم که همون قبر باشه آباد نکردم، فرش نکردم اونجا را با عمل صالح. این عمل صالح هست که فرش انسان در قبر. و مالی لا ابکی، لا ابکی لخروج نفسی. چرا من گریه نمی کنم؟ چرا به فکر این نیستم که دیر یا زود همه دوستان و خیشان و اقوام مرا تنها خواهند گذاشت و در تابوتی مرا سوار خواهند کرد و زیر گل مرا پنهان خواهند کرد و دیر یا زود مرا فراموش خواهند نمود؟ چرا به اون وقت فکر نمی کنم؟ اون وقت همه آمال و آرزوها و ثروتها و مقامات و شهوات فنا یافته و وارد عالم دیگری شدم که اونجا عمل صالح ارزش داره. اینجور مضامین و محتواهای عالی است که ما را میسازه در این ماه و در دعای ابو حمزه صومالی. چرا به تنهایی خودم گریه نمی کنم؟ مگر نمیدانیم که لحظه‌ای خواهد رسید که نزدیکترین دوستان ما از ما فرار خواهد کرد و ما را در قبر خواهند گذاشت و خوب یا بد تمام خواهد شد و من هستم و اون سوی دنیا، اون عالم ماورای این عالم طبیعت و عالم احتضار، عالم قبر، عالم برزخ و قیامت کبرا که اون همه آیات و روایات وارد شده که دل و جان انسان مؤمن را با یاد اون عالم و یاد خدا آباد بکنم. چرا نمی گریم بر وقتی که از قبر بیرون میام بدون عمل صالح؟ اون روزی که محشور می شدم اما احساس غم و خسارت می کنم. ابکی به ظلمت قبری، باید بر ظلمت قبرم، بر تنهایی در اون عالم و بر کوتاهی دستم از عمل صالح بگریم. این نفس مریض هست و در سحرهای ماه مبارک رمضان و با دعا و استغفار و در این مدرسه انسان سازی است که انسانها باید به اون روح ایمان و حقیقت ایمان برسن. در حالی که روز را خودشون را حفظ کردن، شهوات را از خود دور کردن، زبان را از غیر حق فرو بستن که خیلی تأکید شده روی مسئله زبان، با این پاکی انسان شب به درگاه خدا بره و راز و نیاز بکنه، تضرع بکنه، نماز بخونه، دعا بخونه، خودش را برای تکالیف و وظایف بسازه. این از آداب مهم ماه مبارک رمضان هست. آداب دیگری هم در این ماه هست که ارتباط انسان با برادران دینی و ایمانیش هست. اینهایی که گفتیم یا تلاوت قرآن بود یا عبادت خداوند بود مثل نماز و امثال اینها، شب زنده داری و حفظ نفس از شهوات بود و همینجور دعا و استغفار، یک بخش از آداب ماه مبارک رمضان هم ترحم به دیگران، رعایت حال دیگران هست. افرادی که ندارن و وضع مالی و اقتصادی مناسبی ندارن باید بهش توجه داشت. این هم آداب و حسن خلق و اخلاق خوب، گذشت از زیر دستان، اینها نکات و آداب دیگری است که در این ماه زیاد روش تأکید شده.
در یک روایت طولانی خیلی مفصل و زیبایی که از امام صادق نقل شده که من میخواستم اکثرش رو بخونم، فرصتی نیست، ولی حضرت میفرماد که ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده انما للصوم شرط يحتاج ان يحفظ حتى يتم الصوم وهو السمت الداخل. اینا آداب روزه بود، آداب ماه مبارک رمضان بود که نه 15 عنوان بود. و حضرت در اینجا میفرماد که روزه فقط این نیست که دم از خوردن و آشامیدن ببندی، شرطی روزه داره که اون اساس و روح روزه است. و اون شرط میدونی چی میفرماد؟ میگه و هو سمت و داخل. توجه میکنید؟ سکوت در قلب هست، نه سکوت زبان، سکوت قلب از غیر خدا. اصل همه عبادت ها و بندگی ها و ترک گناهان و معاصی اون سکوت در قلبه، که قلب از یاد غیر خدا ساکت بشه، قلب جدا بشه و آرام بشه از اسارت هوا و هوس و شهوات و وسوسه های درون. قلب را باید رام و آرام کرد و ساکت کرد و خاموش کرد تا اون شکوفه های معنویت در اون غنچه ها و شکوفه های معنویت شکوفاتر بشه. و هو سمت و داخل. بعد حضرت همین دستورات و آدابی رو که عرض کردم میفرماد اگر روزه شدید زبانتون رو از دروغ باز دارید، چشمانتون رو حفظ کنید، دشمنی و حسد و غیبت بهش مرتکب نشدید، دروغ نگویید و به یک دیگر دشنام ندهید، مجادله نکنید، ظلم نکنید، و از ذکر خدا و نماز غافل مباشید، و الزم سمت و سکوت، ملازم سکوت و آرامی و رام کردن زمان و قلب باشید، و الحلم و صبر و صدق و مجانبت اهل شر، زبان راست بگویید، حلیم باشید، بردبار باشید، از اهل ناپاکان دوری بورزید. و تا اونجور که حضرت فرماد بکونو مشرفین علی الاخره منتظرین الایامکم. این حال روزه داره، این فرازهای آخر عرض منه، آخرین فرازهای این روایت شریف و زیبای امام صادق علیه السلامه. مردمان شما مشرف بر آخرت باشید، جوری خود را بسازید که آماده رفتن به اون سو و عالم مرگ و عالم آخرت هستید، اینجور خود را پاک کنید که آماده لقاء خدا باشید. کونو مشرفین علی الاخره، خود را در شرف لقاء خدا قرار بدید، منتظرین الایامکم، در انتظار لقاء خدا باشید، منتظرین لما وعدکم الله، متزودین للقاء الله، زاد و توشه برگیرید برای لقاء خدا در این ماه. بر شما باد با آرامش و خضوع و خشوع و ذلت بنده مؤمن در برابر خدا در این ماه. قلب ها را پاک بکنید، باطن خودتون را از خباثت ها و کثافت ها نگاه دارید، و در همه حال خشیت در برابر خدا و ترس از خدا را مواظب باشید. این حال اگر داشتید، حضرت می فرماد فاذا فعلت ذلک کله فانت صائم لله بحقیقت صومه صانع لما امرک. اگر این آداب، این وظائف، این آمادگی روحی و قلبی در ماه مبارک رمضان پیدا کردید، اگر اینجور قلب ها را در مسیر پاکی قرار دادید و از گناه و معصیت دور شدید و به این آداب عمل کردید، اون وقت فانت صائم لله به حقیقت صومه، اون وقت تو روزداری به حقیقت روزه، اون وقت روزدار خدا هستی به حقیقت روزه. و بعد بفرماد که هر چی کم بکنی از این مهرها و آداب و وظائف، همون اندازه درجه تو و مرتبه تو و روزه تو پایین خواهد آمد. پس بکوشین در پرتو و شعاع این احادیث شریف و تعالیم عالیه اهل بیت خودمون را بسازیم و از این بهترین فرصت ها بهترین استفاده ها را ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. ونصلي ونسلم على خليفته ووسيه مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نحيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و بندگی خالصانه او در این ماه مبارک و عمل به وظایف و آداب این ماه و روزه این ماه سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق عمل به این وظایف و آداب و دستورات الهی و تقرب به خودش در این ماه و وصول به حقیقت روزه در این ماه به ما عنایت بفرمایید. همونطور که همه میدانید، ما در دهه فجر قرار گرفتیم و بهار پیروزی انقلاب و بهار قرآن کریم با هم مصادف شده در امسال. من هم فرارسیدن ماه عزیز و گرامی شعبان و هم دهه مبارکه فجر که یادآور انقلاب شکوهمند اسلامی و آمدن امام و پیروزی انقلاب هست، تبریک و تهنیت عرض میکنم و لازم میدانم که بر خودم و وظیفه میدانم که در باب انقلاب و مسائلی که با انقلاب مربوطه چند جمله و نکته اینجا عرض بکنم. روشنه که انقلاب ما انقلابی بود که هم از مردم برخاست و انقلابی نبود که قشر خاصی کرده باشه، انقلابی نبود که گروه و حزب خاصی نقش اصلی را داشته باشه، بلکه معمول این گروه ها، احزاب و تشکل ها دنبال روی انقلاب بودن. انقلاب یک محور اساسی داشت که امام بود و دل و جان مردم بود که به عشق امام، به عشق دینشون و به عشق خدای خودشون پیروی از امام کردن و قدرت بسیار بزرگ و عظیم استکباری را که شکستش در مخیله و ذهن هیچ کدام از این قدرت‌های بزرگ نمی گنجید، این شکست به واسطه انقلاب بر اونها وارد شد و این خود مردم بودن و پیروی از امام بود و پایبندی مردم به تعالیم دینی و عشق به معنویت خدا و
اسلام و تشیع بود که این انقلاب را پدید آورد. و این هم روشن است که همیشه انقلاب ها هم در معرض خطرها هستند و همواره باید مردمی که انقلاب کردن در صحنه حاضر باشند و هوشیار باشند. من اینجا ابتدا به چند نکته از دستاوردهای انقلاب اشاره میکنم که متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار میگیره و ما یک کار عظیمی که خود این ملت کردن و یک تلاش بزرگی که این ملت کردن و پیروزی عظیمی که این ملت به دست آوردن، کسانی که هیچ وقت به انقلاب دل خوشی نداشتن در پشت پرده با تبلیغات خارجی، با دسیسه ها و توطئه های گوناگون سعی در خدشه‌دار کردن چهره نورانی این انقلاب که از عاشورا و رمضان الهام گرفته بود انجام میدن و ما در کشاکش مشکلات و سختی های زندگی نباید خودمون دچار سستی و ضعف و حقارت بشیم که اگر اینجور شدیم روزگاری بسی سخت‌تر و دردناک‌تر از رژیم گذشته در انتظار ماست اگر ما آگاه نباشیم، اگر هوشیار نباشیم، اگر یه ملتی باشیم که به سادگی یک انقلاب عظیم جهانی رو که در دنیا ایجاد کردیم بخوایم از دست بدیم با انواع یأس آفرینی ها و شبهات و اشکالات که این خیانت بزرگی است. من همیشه هم این رو عرض کردم، اعتقاد هم دارم و واقعا وظیفه حزب الله، وظیفه ملت ایثارگر، برادران و خواهران و جوانان عزیز این است که از این انقلاب مانند جانشون محافظت بکنن، از دستاوردهای انقلاب مانند جانشون محافظت بکنن. و دستاوردهای انقلاب علی‌رغم این که این روز که الان ما اینجا هستیم، در همین روزها ده ها نشریه، تبلیغات داخلی خارجی به صورت آزاد در سراسر کشور، در جاهای مختلف، گاهی در دانشگاه ها، گاهی در حوزه ها، جاهای مختلف تبلیغات مسموم میشه، اما در این حال ما باید حقایق رو بفهمیم. کشور ما امروز کشور مستقل، استقلالی که امروز شما و این ملت و این کشور در جهان اسلام و در دنیای امروز داره استقلال کم نظیری. این از دستاوردهای مهم انقلاب هست، نبادا با این استقلال را کم بگیریم در دنیای امروز. اینکه ما مقام معظم رهبری ما تصمیم رو خودشون میگیرن، مجلس ما، دولت ما خودشون میتونن تصمیم بگیرن، اگر اشکال هم هست جای خودش، اما دستور از بیگانه نمیگیرن. زور و فشار بیگانه ها رو کشور ما نیست، اونطور که الان دور تا دور ما معمول کشورها مبتلای به این قضیه هستن. این از دستاوردهای بزرگ انقلابه که واقعا بی انصافی است اگر کسی اینها را بی توجه بهش باشه. آزادی این کشور، من با کمال قاطعیت عرض میکنم که آزادی، من نمیخوام هیچ اشکال بگم، نیست، اشکالاتی وجود داره که خودم بعد عرض میکنم، اما آزادی ما آزادی است که تو هیچ کدام از این کشورهایی که حتی دایره آزادی دارن، کشورهایی که دور بر ما هستن چنین آزادی نیست. ما الان که اینجا هستیم چندین نشریه پخش میشه با افکار مختلف، نشریاتی که گاهی مثل تیر بر قلب حزب الله وارد میشه، حرفهای مزخرفی که میزنن، تو تریبون ها میتونن حرف بزنن، تو روزنامه ها مینویسن، از مقامات مختلف کشور مورد سوال قرار میدن، اعتراض قرار میدن. این واقعا یک نسیم آزادی است که کشور ما داره. کشورهایی که انقلاب میشه تو سالهای بعد از انقلاب، حزبی که انقلاب کرده با کمال خشونت همه صدا رو خاموش میکنه. کشور ما البته باندهای تصفیه شدن، اما با درک و هوشیاری مردم بود. اون هیچ جای دنیا نیست که بشه یک آزادی بی هیچ قید و بندی داشته باشه، تو خود آمریکاش هم نیست، تو خود فرانسه هم نیست. بر اساس یک معیارها و ارزشهایی است که آزادی معنا پیدا میکنه و کشور ما از آزادترین کشورهای دنیا است که اون همه نشریه و روزنامه از طیفها و تفکرهای مختلف، حتی اون تفکرات لیبرالها و از کنم تفکرات مخالف انقلاب به شکل‌های مختلف حرف خودشون رو میزنن. البته هیچ کشوری نمیاد نظام خودش رو و اساس خودش رو در معرض معامله قرار بده. آمریکا اینجوره، فرانسه اینجوره، ما هم همینجوریم. این افتخار بزرگی است که ما داریم، واقعا نباید این رو کم گرفت، بی‌انصافی است کم گرفت. حضور مردم در صحنه رأی، حرف زدن، اظهار نظر، این چیزیست که تو کشورهای اسلامی و دور بر ما که مطلقا نیست و تو کشورهای دیگه بیش از این نیست اگر کمتر نباشه. یعنی که داستان‌های انقلابه که یک مجتهد عادل رهبری نظام را دست داشته باشه که با مشورت، با فکر، با عدالت و کمال اخلاقی که داره کشور رو اداره بکنه، این از دستاوردهای کشور ما. گاهی هم که قدرت متمرکز رو میگن در ولایت فقیه، تو کشورهای دیگه مرات رئیس جمهور آمریکا بسیاری از این قدرت‌های که ولی فقیه را نرمده، اما هیچ جوگن از کنم که چنین است و چنانه. اینا از دستاوردهای بزرگ انقلاب ماست، معنویت کشور ما، پرورش اون نسل جوان آگاه با بندگی خدا که در طول جنگ و هنوز هم که هنوز هست ما از همین قشریا داریم. از دستاوردهای مهمی که علم سواد در مناطق گوناگون کشور و به پیش رفتن از سطح علمی و توسعه کمی و کیفی علم چیزیست که نمیشه اون را باز داشت. حرکت به طرف این که ما از اقتصاد وابسته به نفت آزاد بشیم، صادرات غیر نفتی رو توسعه بدیم، نظیر گندم که خب نزدیک مرز خودکفایی از خدمات مهم انقلابه و کارهای زیربنایی مهمی هم شده که واقعا نباید اونها را فراموش کرد. این هفتش بند بود که در دستاوردهای انقلاب رو بهش اشاره کرد. خیلی بیش از اونم میشه گفت، ولی من واقعا گاهی آدم تأسف میخوره که گاهی ما خودمون غافل بشیم، بی توجه به مسیر تاریخ بشیم، به حوادث گذشته تاریخ بشیم، بی توجه به این گردهای آدم خاری که در دنیا اینجور دندان نشون میدن به مسلمان ها باشیم و ارزش این استقلال را، این عظمت را، این شکوه و جلال معنوی را در کشور ندونیم. این واقعا جای دریغ هست که اگر کسانی این را بی توجه باشن و اگر ملت ما و توده های مردم، اهل نماز جمعه ها و جماعت ها و بچه های حزب الله، اگر اینها خدای ناکرده درشون این خلل و رخنه یأس نفوذ بکنه، این کاخ عظیم انقلاب و شکوه و جلالی که امام با اون ید و بیضایشون و با اون نفس مسیحاییشون آفریدن، این خیانت بزرگی. ما همه ما موظفیم که در اطاعت از مقام معظم رهبری، این مجتهد عادل و پاک و وارسته و پارسا و صالح، اگر ما در اطاعت از ایشون، در حفاظت از ارزش‌های نظام و ارزش‌های معنوی جامعه کوتاهی بکنیم، خیانتی به خودمون و به اسلام کردیم و این گناهی نیست که به سادگی خدا ازش ببخشه. این البته گوشه‌ای کوتاه و قطره‌ای بود از دستاوردها و ثمرات کاری که خود ملت انجام دادن و در روز 22 بهمن 57 اعجاز آسا به پیروزی رسید. البته انقلاب آفاتی هم داره، خطرهایی داره، اونها را باید متوجه بود، باید گوش زد کرد، باید اشکال رو گفت، این را واقعا نباید جلوش رو گرفت. و من اینجا به چند تا از چیزهایی که به نظر میاد جز آفات و خطرهای انقلاب مردم باید بدونن و مسئولین هم باید کاملا متوجه باشن اشاره میکنم. یکی از آفات انقلاب مسئله فساد اداری و مالی است. این تو کشورهای دیگه هم وجود داره و برای کشور ما این از آفات هست. یعنی واقعا بازرسی کشور، دستگاه های کنترل کننده کشور و طراحان و برنامه ریزان کشور که در سطوح بالا شناخته شدن و قابل اعتماد هستند، از خود مقام معظم رهبری که بگذاریم، باز هم معمولا در سطوح بالا قابل اعتماد هستند، واقعا باید به این قضیه تأمل بکنن. به هر حال در ادارات ما غیر از اینکه بافت متورمی داره و باید این بافت اصلاح بشه، کوچک بشه و مردم به جای اینکه رو به اداره و کارهای اونجوری برن، برن به طرف کارهای سازنده و مولد، غیر از این مسئله رشوه اختلاط اموال مسلمین، حیف و میل و اسرافی که گاهی در سطوح مختلف اداری دیده میشه و در سطوح مختلف اداری در بانک ها گاهی بی‌عدالتی هایی که وجود داره، اینا چیزیست که واقعا جزء آفات انقلاب، مردم باید متوجه باشن و نظام کشور هم باید حساس باشه. اگر دلار 7 تومانی رو دادن، اگر امکاناتی رو دادن در زمان جنگ که بچه های این کشور در جنگ بودن، ادهی به پول و از کنم جاهایی رسیدن، خب نظام مالیاتی باید بگیره. خود اونهایی که این استفاده رو کردن اینقدر بی انصاف نباشن، پا بذارن تو میدون به مردم کمک بکنن. این ماه رمضان به فقرا، به ایتام، به واماندگان، به بیچاره ها، به طرحهایی که در برای بهداشت و علم و پیشرفت علمی کشور لازمه خودشون باید کار بکنن و دولت هم باید حساب باز بکنه روی این که همینجور نباشه که ادهی ببرند و بخورند و کسی هم بهشون نگه که بالای چشم شما از روی این نظام عادلانه نیست. اگر اینجور باشه، این از آفات کار ماست که ادارات ما، مسئولین ادارات واقعا نمیتونه بی تفاوت باشه، نباید بی تفاوت باشه نسبت به احتمال رشوه که اینجا میاد. کمکاری، بی تعهدی، بی مسئولیتی در مقابل اون وظیفه‌ای که بر دوشش نهاده شده، این یه بخش مهم از آفت انقلابه که یه وقت می‌بینید اون همه عظمت و دستاورد انقلاب با اعمال یه عده اینجوری از بین بره. تو این جنبه واقعا خیلی باید توجه بهش باشه. مسئله استقراض خارجی است که واقعا باید دولت و مجلس جدی باشن، مردم هم به هر چه که حساسیت داشته باشن، که ما البته این استقراضهای کتاب حال وجود داره توجیهاتی هم راش میکنن، ولی به هر حال ما خیلی باید هوشیار باشیم تو این نظام پیچیده اقتصادی امروز که اینجور دشمنها علیه ما تو چیزهای اقتصادی نقشه میریزن، در تار و پود این قرضهای کمر شکن قرار نگیریم. ملت باید تحمل سختی بکنه برای اینکه تو اون قرضها نیفته، تو اون تجملات و تشریفات بیجا رو کم کنن، تو اون همه وزارتخانه ها و ادارات و از اینجا کم بشه. البته اون چیزی که توی کارخانه ها و صنایع بزرگ سرمایه گذاری میشه گاهی هم به اون صورتی است که بعد به تدریج وامش رو میدن، اون در اون حد مشکلی نداره، ولی مسئله مهمیه که باید توجه بهش باشه، مردم هم باید حساسیت روش داشته باشن. و مسئله گرانی هم البته یه مسئله است که ما مجموعه واقعیات رو باید بدونیم. باید بدونیم ما دشمن داریم، ما باید بدونیم انقلاب کردیم، جنگ داشتیم. از اون طرف هم بدونیم که سطح زندگی ها و توقعات رفته بالا، روز به روز هم بالا میره، و با توجه به همه این علل و عوامل و مجموع این فاکتورها اون وقت به این قضیه نگاه بکنیم. البته در این حال گرانی وجود داره برای بعضی قشرهایی هم که ندارن، واقعا کمرشکن هم هست، اما توجه به اون طرف قضیه باید باشه. زمینی که این واقعا باید چون خود این گرانی و از کنم سختی بیش از حد که بیاد، زمینه برای انواع شایعه ها، حرفای بی‌ربط، همه چیز رو میشه تو این فضای گلالود و غبار آلود از بین برد. این قضیه با در حدی که امکان داره کنترل بشه. از اون طرف هم مردم خودشون باید بدونن که باید رفت طرف کار و تلاش و ساختن یک پایه اصلی و اساسی برای انقلاب و نظام اقتصادی. و آفت چهارم و بسیار مهم تهاجم فرهنگی و فساد و فحشا و یأس و نومیدی که فرهنگ انقلاب، امید به آینده، فداکاری در راه انقلاب، تلاش در راه انقلاب، این اگر کم بشه. از اون طرف هم در قشرهای ما، در دانشگاه های ما، مدارس ما، کوچه و بازار ما میکروب فساد و فحشا نفوذ بکنه، این از همه چیز خطرناکتره و مخربتره. همونطور که مسائل اقتصادی نقش مهم میداره، این هم نقش مهم میداره. ما خودمون رو باید بیمه بکنیم در مقابل اینها و مقابله با این آفات بکنیم. هر کسی هم در حد خودش مسئولیت داره، نمیتونه اون رو کم بشماره. این هم آفاتی برای انقلاب هست که واقعا باید بهش توجه داشت. اما در این حال ما اون عظمت و امام و شهدامون و این وضعی که امروز ما در دنیا داریم و اونجور که دنیا در افغانستان، در بوسنی، در از کنم که داخل روسیه، در چشن، در لبنان، در مصر، در الجزائر اینجور به جان مسلمان ها افتادن، ما یه ملت با قدرت و مستقلی هستیم. این را باید با هوشیاری، با مقاومت، با صبر، با ذکر و یاد خدا، با بندگی خدا که اساس همه کارهاست و از همین ماه مبارک هم باید ناشی بشه، باید انقلابمون حفظ بکنیم و از دینمون و از قرآنمون حفاظت بکنیم
که امیدواریم که خدا به همه ما توفیق عمل به دستورات و وظایف الهی عنایت بفرماید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا ما را در این ماه مبارک از بندگان خالص و مقرب خودت قرار بده، ما را به انجام وظایف و آداب و دستورات خودت در این ماه موفق بدار. خدایا ما را در این ماه ببخش، گناهان ما را محو بفرما. خدایا گذشتگان ما را به ویژه شهدای ما را بالعکس امام عزیز ما را در جوار رحمت واسعت قرار بده. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما تشنگان زمین نازل بفرما. ما را مشمول عنایت و لطف و تفضل خودت قرار بده. و همه کسانی که برای این انقلاب و جنگ و پیروزی در جنگ تلاش کردند، خدایا اجر و جزای کامل از ناحیه خودت عنایت بفرما. قلبها و قدمهای ما را در راه خودت ثابت بدار. ما را از فریب دشمنها و توطئه دشمنها و وسوسه های نفسانی محافظت بفرما. خدایا این انقلاب را به انقلاب امام زمان متصل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلامهای خالصانه این جمع نمازگزار روزه‌دار را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.